ساعت 5 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. در حمله مردان مسلح به گشت پلیس در سراوان یک مأمور کشته شد. رئیس جمهوری اوکراین نشست مشاوران امنیتی این کشور با متحدان اروپایی را سازنده توصیف کرد. و پلیس لندن صدها طرفدار گروه اقدام برای فلسطین را بازداشت کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهی از افراد مسلح به یک گشت پلیس در سراوان خبر داد. بر پایه این گزارش در این حادثه یک مأمور پلیس کشته و یک تن هم زخمی شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان گفته در جریان درگیری 3 مهاجم کشته و 2 تن بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مهاجمان عضو گروه جیش العدل بودند. 2 هفته پیش هم اعضای این گروه با حمله به ساختمان دادگستری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان دست کم 6 تن را کشتند. اما رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی نشست مشاوران امنیتی اوکراین با متحدان اروپایی و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا را سازنده و مثبت توصیف کرد. این نشست شنبه در لندن و با هدف همگرایی مواضع اروپا و آمریکا برای دستیابی به آتش بس میان روسیه و اوکراین برگزار شد. به گفته آقای زلنسکی در این نشست مقام‌های بریتانیایی، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، فنلاند و لهستان حضور داشتند و دیدگاه‌های اوکراین به دقت شنیده شد. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی شامگاهی خود تاکید کرد مسیر صلح باید تنها با همراهی کامل اوکراین و به صورت مشترک تعیین شود. این نشست فوری در حالی انجام شد که قرار است جمعه همین هفته 24 مرداد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آلاسکا بر سر آخرین وضعیت جنگ اوکراین گفتگو کنند. این نخستین ملاقات رسمی میان دو کشور در بالاترین سطح از سال 2021 است و امیدها برای ایجاد صلح در اوکراین را افزایش داده. اما پلیس لندن دیروز شنبه اعلام کرد دست کم 465 تن را به اتهام حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بازداشت کرده است. رقمی که یکی از بالاترین آمار بازداشت شده ها بازداشتی ها در یک تجمع اعتراضی در پایتخت بریتانیا است. این بازداشت ها پس از آن انجام شد که دولت بریتانیا ماه گذشته اقدام برای فلسطین را بر اساس قوانین ضد تروریسم یک سازمان ممنوعه اعلام کرد. این گروه مسئولیت برپایی و همینطور حمله به یک پایگاه نیروی هوایی و وارد کردن خسارت چند میلیون پوندی به تجهیزات نظامی را بر عهده گرفته بود و میگوید اقدامش پاسخی به حمایت غیر مستقیم لندن از اسرائیل در جریان جنگ غزه بوده است. سازمان ملل و نهادهای همچون عفو بین الملل و صلح سبز ممنوعیت این گروه را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کردند. با این حال پلیس تاکید کرده هر گونه حمایت علیه از گروه ممنوعه اقدام برای فلسطین میتواند تا 400 سال تا 14 سال زندان در پی داشته باشد. اما در ایران گروهی از شهروندان معترض در بابلسر شنبه شب به خیابان آمدند و مقابل ساختمان اداره توزیع برق این شهر تجمع اعتراضی کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع کنندگان در بابلسر به خاموشی‌های پیاپی در این شهر اعتراض کردند. همزمان ویدیوی دیگری از بیمارستان رجایی بابلسر منتشر شده که نشان می‌دهد این بیمارستان هنگام خاموشی ژنراتور برای تامین انرژی لازم حتی فعالیت درمانی را ندارد. قطع روزانه برق و خاموشی‌های گسترده و کم آبی تا کنون سبب اعتراض پراکنده مردم در چند شهر ایران شده است. اما دولت عراق اقدام‌های سختگیرانه‌اش را علیه گروه کتائب حزب الله که از سوی ایران حمایت می‌شود آغاز کرد. بنابر اعلام دولت عراق برخی از اعضای این گروه به دلیل درگیری مرگبار که به تازگی رخ داد و همچنین به دلیل ارتکاب موارد مختلف فساد اداری و مالی محاکمه می‌شوند و برخی دیگر از سمت‌های خود برکنار خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
مورد اخیر اختلاف بین دولت عراق و شبه نظامیان مورد حمایت تهران از حمله به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد در اوائل مرداد ماه آغاز شد که در آن 3 نفر از جمله 1 پلیس کشته شدند و تحقیقات اولیه حاکی از دست داشتن و مقصر بودن اعضای گروه کتائب حزب الله بود است. گردان‌های حزب الله مانند سایر گروه‌های مسلح آموزش دیده از سوی ایران در طول جنگ علیه گروه تروریستی داعش به عنوان بخشی از نیروهای هشت شعبی در نیروهای امنیتی منظم ادغام شدند. با این حال کتایب حزب الله به عنوان گروهی که به طور مستقل و خودسر عمل می‌کند شناخته می‌شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق پیش از این اعلام کرده بود که بیش از ده‌ها مظنون به دلیل حمله 5 مرداد به یک دفتر وزارت کشاورزی دستگیر شدند. حمله برخی وابستگان به کتایب حزب الله به این دفتر به دنبال اخراج مدیر این وزارتخانه صورت گرفت. در بیانیه روز شنبه دولت آمده که مظنونان ستیزه‌جویان وابسته به گردان‌های حزب الله و وابسته به تیپ‌های 45 و 46 هشت شعبی هستند. بر اساس ادعاهای مطرح شده در بیانیه دولت، حمله به دفتر وزارت کشاورزی از سوی مدیر اخراج شده که عضو گروه کتایب حزب الله بوده رهبری شده است. در این بیانیه آمده است مدیر برکنار شده علاوه بر دخالت در چندین پرونده فساد متهم به جعل اسناد رسمی، گواهی نامه ها و قراردادهایی شده که منجر به مصادره زمین های کشاورزی از صاحبان قانونیشان شده است. دولت اعلام کرد که از قصور در فرماندهی و کنترل در هشت شعبی متاسف است و حضور جناح‌های مسلح را که به قوانین و رویه‌های نظامی کشور احترام نمی‌گذارند محکوم می‌کند. مقامات حکومتی عراق اعلام کردند که فرماندهان تیپ‌های 45 و 46 برکنار شده و همه افراد درگیر در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یک مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است 25 نفر از افراد مسلح گردان‌های حزب الله و رئیس سابق دفتر وزارت کشاورزی دادگاهی خواهند شد. کتایب حزب الله در مقابل میگوید که بسیاری از بازداشت شدگان هیچ ارتباطی با درگیری اوایل مرداد ماه نداشتند. این پرونده در میان اختلافات عمیق در عراق بر سر یک قانون پیشنهادی مطرح می شود که نقش و شاید استقلال هشت شعبی را بیش از پیش رسمی خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که این قانون پیشنهادی نفوذ ایران و گروه‌های تروریستی مسلح را نهادینه می کند و حاکمیت عراق را تضعیف خواهد کرد. هشت شعبی که از سال 1393 زمانی که از عراقی‌ها خواسته شد که علیه داعش سلاح به دست بگیرند تشکیل شد و اکنون بیش از 200,000 جنگجو و کارمند دارد و نفوذ نظامی و سیاسی آن در فضای سیاسی عراق بسیار چشمگیر است.
گزارشی بود درباره اقدامات سختگیرانه دولت عراق در قبال گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، گروه کتایب حزب الله. اما دو خبر از جهان فوتبال. محمد صلاح، ستاره مصری باشگاه لیورپول انگلیس، از کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا به دلیل تجدید از سلیمان عبید، معروف به پله فلسطینی، بدون اشاره به نحوه کشته شدنش انتقاد کرد. به گفته فدراسیون فوتبال فلسطین، عبید که در زمان مرگ 41 سال داشت، چهارشنبه گذشته در حالی که در جنوب غزه در انتظار دریافت مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. یوفا با انتشار مطلبی در شبکه ایکس به مناسبت درگذشت او، ضمن نام بردن از سلیمان عبید با لقب پله فلسطینی، از او به عنوان استعدادی که حتی در تیره‌ترین دوران الهام بخش کودکان بیشمار بود یاد کرده است. در واکنش محمد صلاح در ایکس و خطاب به یوفا نوشت: می شود بگویید او چگونه، کجا و چرا درگذشت؟ مهاجم مصری لیورپول و برترین گلزن فصل قبل لیگ برتر، نزدیک به 2 سال پیش و اندکی پس از آغاز جنگ غزه، خواستار همراهی رهبران جهان برای کمک رسانی به مردم غزه و استقرار صلح در منطقه شده بود. اما سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شباب الاهلی امارات متحده عربی، هم برنده توپ طلای فصل گذشته لیگ این کشور شد. مهاجم 30 ساله تیم شباب الاهلی در فصل گذشته لیگ امارات در 21 بازی 11 گل زد و 6 پاس گل هم ارسال کرد و به این ترتیب نقش مهمی هم در قهرمانی تیم شباب الاهلی داشت. سردار آزمون در 91 بازی ملی 57 گل هم برای تیم ملی بزرگسالان ایران به ثمر رسانده و به این ترتیب پس از علی دایی دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایران هم به شمار می رود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.